أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم که بحث این بود که امر حرب جزء اختیارات ولی معصوم است، که هم جزء اختیارات ایشون است که باید به دستور ایشون و یا اذن و امر از ناحیه ایشون انجام بشه، و همین که جزء وظایفشه که نمیشه کوتاهی کنه. اینو عرض کردیم که حرب سه جور تصور داره: جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. دفاعی از حمله‌ای که از خارج کشور به قسمی از کشور جمعی از مسلمین میشه، و یا شورشی که در داخل میشه که ایستادگی و دفاع در مقابل اینها، و همینطور اون هر جنگ ابتدایی، همه جزء اختیارات ولی امر است. در مقام استدلال برش عرض کردیم که دو جور استدلال میتونیم بکنیم. یکی این که این معنا لازمه لاینفک ولایت است. ما اصل ولایت را برای پیامبر بزرگوار و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین با ادله متعدده معتبره اثبات کردیم. میگیم حالا این ولایت این اقتضا رو داره. در بیان این دیروز یه مقداری نتونستیم تا آخر بحث روشن صحبت بکنیم. عرض کردم که ولایت یعنی سرپرستی امت به ولی امر موکول است. وقتی که بنا شد ولی امر سرپرست مردم باشه، اون چرا که مربوط به مردم است جزء وظایف او و جزء اختیارات او میشه. در مورد حرب، یه وقت جهاد ابتدایی است، یه وقت جهاد دفاعی. در جهاد دفاعیش ظاهرا بر آقایون روشن بود و روشن تر چه بسا باشد که مقتضای ولایت و سرپرستی است. و سرش هم این است که از بیرون کفار مثلا هجومی کردن به کشور اسلامی، و قهرن میخوان قسمتی از این کشور اسلامی رو تصرف کنند و مردم را هم در تحت امر خودشون قرار بدن، و چه بسا امکاناتی که مال مردم هست اونها تصاحب کنند. اینجا خب ولی امر که سرپرست مردمه، خب سرپرستی به این است که اون چرا که به نفع مردم است نسبت به او اقدام کنه، و اگر بناست که کاری چیزی انجام بشد که ضرری برای مردم داره جلو او بیسته. ولی خب این چه سرپرستی شد که حالا قسمتی شهری یا قسمتی از یک شهر و همینطور تعدادی از مردم از تحت سرپرستی او خارج میشه. خب این نتیجه میشد که اون انتفاعی رو که این اشخاص میخواستن از تحت سرپرستی ولی امر بودن داشته باشن، این از بین بره. خب بنابراین روشن است که سرپرستی ایجاب میکند که این معنا رو که مانع بشه و جلو هجمه کفار را یا هجوم جمعی را از خود مردم که باید در تحت امر ولی امر باشند، این جلو این رو گرفتن از منافعی است که یا جلو ضرری است که میخواد بره بر مردم وارد بشه. و این روشن است که جزء وظایف ولی امر است. در مورد جهاد ابتدایی صحبت بود. که جهاد ابتدایی خصوصا به اون ترتیبی که عرض کردیم که اصل جهاد ابتدایی به منظور این است که اسلام را و دین خدا و احکام الهی رو گسترش بده است در بیرون از این محدوده کشور اسلامی هم. مردمی رو که در یک کشور دیگری هستند یا قسمت دیگری زندگی میکنند که به یک کشور هم نیست، حالا خودشون آزادند منتها اطلاعی ندارن از اینکه اسلامی مثلا هست و احکام الهی هست، اونها رو میخوان واقف کند بر اینکه مسئله اینطوره تا اینکه اعتقاد به خدا و پیغمبر پیدا کنن و به احکام الهی هم اطلاع پیدا کنن، ازش تبعیت کنن. مثلا ممکنه گفته بشه وقتی این هست خب این چه ارتباطی دارد به مردم، بلکه یه امر الهی است که بر عهده مردم گذاشته شده داره بگو، یا اینکه هم بر عهده مردم هم پیامبر، چون همونطوری که دیروز بعضی از آیات رو خوندم خداوند دستور میداد به اینکه بهترین چیز هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله. جهاد در راه خدا رو خداوند نسبت به مردم سفارش میکنه که این بهترین انتفاعی است و تجارتی است که شما میکنید و خداوند به واسطه این الطافی نسبت به شما خواهد داشت. این هم مردم موظفن، هم پیامبر موظف است به این جهاد. خب این یه کاری است که اینها باید انجام بدن، اما اینکه اگر که این کار حتما باید به واسطه پیامبر انجام بشه مقتضای ولایت نیست. این تو ذهن مثلا یه هم چیزی بیاد که بنابراین از این راه نمیشه در باره جهاد ابتدایی استفاده کرد که ولایت امر ولی امر اقتضا میکند که این در دستو باشه. تا اینجا این شبهه رو به این ترتیب میشه جلوشو گرفت که درست است که اسلام به خاطر اینکه احکامش و اعتقادات لازمه گسترش پیدا بکنه حرب رو واجب کرده، ولی خب به هر حال وقتی بنا باشد که این جهاد تحقق پیدا بکنه لازمه جهاد، لازمه لاینفکش توسعه یافتن کشوره، یعنی یک وقت هست که انسان که زندگی میکنه فقط در یک شهری هست با جمعیت فرض کنید که 100,000 نفریه یا بیشتر یا کمتر، این اون چی که مربوط به این آدمه این شهر است و افراد این شهر همه یکی حساب میشن. ولی وقتی بنا شد که این شهر تنها نباشه، شهر دیگر هم باشه و همینطور گسترش کشوری باشه، وقت طبعاً این کشور وسیعی تر وقتی همش مربوط به مردمش باشه و البته مربوط به اسلام هم هست، این برای هر انسانی هر یک از افرادی که اونجا زندگی میکنن یک سعه و ارزش عرفی و عقلایی هست که یه وقت مثل این که آدم تک یه وقتی زندگی میکنه یا 4-5 نفر و 10 نفرن این خیلی مسئله نیست، ولی وقتی بنا باشد که در بین یک جمعی باشند 100,000 نفره و قهرن این جزء 100,000 نفر بودن باعث میشد که امکاناتی که برون 100,000 نفر است برای این هم باشه و اگر به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر شد و بالاخره یه وقت فقط در یک روستای زندگی میکنه کوچیک، این امکانات اون روستا مربوط به این میشه. ولی وقتی بنا شد که در یک روستای 200 نفره بود به جای 100 نفر یا 200,000 نفره بود، قهرن امکاناتی که در اختیارش قرار میگیره امکانات مربوط به 200,000 نفره و بالاخره وقتی بنا شد کشور توسعه پیدا کرد برای هر یک از انسانها هم این خودش ارزشیه که من جزء کشوری هستم و کشور ما کشوری است که اینقدر سعه داره، امکاناتی که مال همه این مردم کشور است، منم جزوش هستم. ولی اگر که کشور جدایی باشه و یا من فقط در یک گوشه ای زندگی بکنم که هیچ ارتباطی به جاهای دیگر نداشته باشه، طبعا این برای من یک کم ارزشی و بی اعتباری است. و خلاصه این که ولو این که اسلام اساس حربش بر کشور گشایی نیست که فقط بخواد کشور را توسعه بده، ولی مسلماً همراه با اینه. و اگر بنا باشد که اسلام و اون چه که تحت اختیار ولی امرش هست یک محل بزرگی باشد که میلیون ها نفر جمعیت داره و میلیون ها کیلومتر وسعت داره، همه اینها تحت طیول اختیار این کسی باشد که ولی امر بر مردم است، قهرن ارزش بیشتری هم برای خود ولی امر است که دارای چنین کشوری هست و این کشور تحت اختیار اوست، و هم برای مردمش، مردم این کشور بزرگ هستند که کشور با ارزشی است. بنابراین در اینجا هم جنگ به خاطر جنگ ابتدایی و جهاد ابتدایی، ولو برای این که ما اساس اون رو حساب بکنیم میگیم که صرف کشور گشایی که مربوط به مسئله دنیا باشه نیست، که اون وقت تو اذهان بیاد که خب این چه معنا دارد، که چه فرقی میکند که انه جهادی که اسلام داره با جهادی که در خود دنیا بین مثلا سرپرستاش، رئیس جمهورها، ملکهایی که زندگی میکنن هست، اونم میخواد کشور گشایی بکنه، یه مقدار توسعه بده کشورش رو، پیامبر هم امام هم همین کار رو میخواد بکنه، این کار با ارزشی نیست. ولی با ارزش شدن شما اونجا عرض کردیم که ولو که این مسئله همراهش هست، الا اینکه هدف کشور گشایی نیست. حالا هدف کشور گشایی نباشه، اما ولی بالاخره خود این معنا که حرب و توسعه دادن حکومت اسلامی و دین اسلام به همه جهان یا به از یک کشور و شهر 100,000 نفری به 2 تا شهر، به 10 تا شهر و به همه دنیا، و قهرن همه دنیا که انهو یکی میشن، همه یک جمعی هستند که با هم پیوند خوردن و دارن در این کشوری که به این وسعت هست زندگی میکنن، و قهرن امکاناتی که برای همه دست به دست هم داده هستند، و قهرن معلوم است که اگر تنها فرض کنید که اون چی که مربوط به اسلام و مسلمان ها هست تنها جمعیت یک شهر باشند، این ارزشی اصلا در دنیا براشون بار نمیشه. ولی بخلاف این که اسلام و محلی که اسلام برش حکومت میکنه یک کشور گسترده و افراد میلیاردها مردم متوجه بیدار اسلام شناس اسلامدان باشن، اینها خودشون به هم پیوسته هستند و یک قدرت وسیع هستند که ارزش براش در دنیا حساب میشه. اون وقت پس جهاد ابتدایی هم چون اونی که ازش حاصل میشه توسعه محلی است که و اون مملکتی است که هر انسانی از این مسلمان ها در اون مملکت زندگی میکنه، توسعه یافتن او جزء امور خوبی است که برای همه افراد کشور حاصل میشه. بنابراین همون طوری که در اونجایی که میخوان یه قسمتی رو از کشور رو بگیرن، چطور اونجا برای منی که جزء این کشور هستم هم لطمه هست برای این که میخوان از کشورم بکاهند و تحت طیول عرض کنم که اقدامات و تصرفاتی که یک کسی یا جمعی که کفار باشن، یا فرض کنید که در داخل کشور بخوان یک شهری رو اصلا به طور کلی از تحت اختیار ولی امر خارج بکنن، چطور اون برای من هم که یک نفر هستم ضرری است و میخوان توسعه کشوری رو که من درش زندگی میکنم از بین ببرند، از اون طرف هم توسعه یافتن کشور به نفع من و به نفع همه افراد است. وقتی اینطور شد، وقت ولی امر که بنابراین است که تمام اونچه که مربوط به اشخاصی است که در این کشور زندگی میکنن و مسلمان هستن یا در کشور زندگی میکنن، این جهت که عرض میکنم به خاطر این است که اونی که در کشور اسلامی زندگی میکنه حتما لازم نیست مسلمان باشه، بلکه اگر کافری باشد که به شرایط ذمه عمل بکنه، اونها هم در اینجا زندگی میکنن. وقتی بنا شد که گسترش پیدا کرد، همه این کشور و همه امکانات کشور و همه مردم این کشوری که هر چه توسعه پیدا بکنه زیادتره، همه یکی خواهند شد و یک هدف را، امکاناتی که برای این کشور وسیع هست برای همه هست، این به نفع همه مردم هم هست. بنابراین این طور نیست که مسئله حرب فقط یک تکلیفی باشد، حرب جهاد ابتدایی فقط یک تکلیفی باشد که به عهده مردم است. چون وقت چه بسا کسی هم بگید که خب وقتی که کمترم باشه، دوزش کمتر باشه بهتر، نه این نیست، بلکه این تکلیفی است که در این حال توسعه دادن محل زندگی هر یک از این افرادی که در این کشور زندگی میکنن هست. و چون این طور است، پس توسعه یافتن کشور به نفع مردمی است که در این کشور زندگی میکنند. و کسی که ولی امرشون شد، قاعدش این است که تمام اون چرا که به نفع مردم است نسبت بهش اقدام بکنه و در اختیار اوست. بنابراین امر جنگ هم به خاطر اینکه کل حرب یتصور ولو کان ابتدائیا توسعه دادن کشور است و توسعه دادن قهرن امکاناتی که در اختیار مردم کشور قرار میگیره و توسعه دادن افرادی که میخوان در این کشور زندگی میکنن، که هرچه افراد زیادتر بشه قهرن عظمت و احترامی که برای این افراد هست بیشتره. اینم یه امریست که به نفع همه مردمی است که در اینجا زندگی میکنن. بنابراین اگر بنا شد که فرمود که ولی امر شما النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، این ولایتی که برای اونها هست قهرن اقتضا دارد که سرپرستی امت را از نظر توسعه دادن محل زندگیشون هم در اختیار داشته باشه. فامر الحرب الابتدائی و الجهاد الابتدائی ایزن بیاد ولی الامر است. این توضیح و توجیهی است که برای بیانی که دیروز داشتم و مطلبی که داشتیم عرض بکنم. اون دو قسمش هم که روشنه. دمایی چی؟ نه باشه، مسلمان هاش که یعنی مسلمان هایی که دارن مجاهد هستن در راه انجام وظیفه هستن که باشه. نه میخواییم بکشیم، ما نمیخواییم بکشیم، دیگران میکشن، اونایی که مقابله با ما دارن اونا میکشن، نباید بکشن. عجب، پس معلوم شد که دو تا اسلام داریم. نه وزیره وز ندارن. بنابراین است که پیامبر اسلام پیامبری باشد که برای لناس کافه پیامبر باشه و وظیفه من باشد که اون چرا که خداوند قرار داده توسعه بده در همه جا. هدایت هست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین آخر هدن للناس جمیعا که اینا روش. بله، ببینید اگر دو تا اسلام باشه، دو تا حق باشه، بگید تزاهم بینشون پیدا میشه، ولی این طوری که نیست که. بنابراین است که اسلام باشه، دین الهی باشه و ما اداش باطله، منتها ما برای اینکه میخوایم این حق را گسترش بدیم مأمور به حربیم. این حرب مردم خارج این کشورها رو که خارج این کشور خودمون رو که حساب بکنیم، اونها رو هدایت میکنه. خود ما هم این هدایت رو میخوایم توسعه بدیم. اونها که مقابله با ما میکنن، مقابله با خدا دارن میکنن در و کافر هستن. این تکفرو البته فإن الله غنی عنکمه اما ولا یرضى لعباده الکفر. اونا دارن خلاف میکنن. از ما که به دنبال این تصمیمی که ولی امر گرفته ضرری به اون وارد میشه. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین، به کفار بگو که شما که در مقابل ما هستید جز این که منتظر هستید نسبت به ما مگر یکی از دو مطلبی که هر دو حسناست، احسن و حسنا بهترین هست، برای اینکه یا ما تسلط بر شما پیدا میکنیم این اسلام رو گسترش دادیم و یا میکشید ما رو در راه خدا شهید شدیم. و نحن نتربصو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده و بعیدینا فتربصو، ما انتظار داریم که نه خداوند توفیق بده ما رو مسلط کنه بر شما و به این فوز عظیم برسیم و برای شما خسارت محض است. نه اینکه اونها هم طایفه هستن که دارن برای اسلام جنگ میکنن ما هم برای اسلام تا بینمون تزاهم باشه، اینطوری نیست که. همیشه از طرف پیامبر اسلام که حال پیامبر اسلام ما فرض کردیم، ادیان دیگر هم همینطوره، اگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه جنگ بکنه برای اینکه اون عرض میکنم ادعای توحیدی را که داره در مقابل کفار ایستاده گسترش بده، حق این طرفه، اونا که مقابله میکنن همه ناحقن. و بنابراین اصلا که ظاهرا هیچ شبهه‌ای پیش نمیاد. بله لا زور نیست، نه که گفتیم که جهاد زور نیست که میخوایم ما اونایی رو که ما این که من عرض کردم جهاد اینطور به زور وارد کردن در دین نیست، بلکه جلو مخالفین زور وارد کردن را گرفتن است. یعنی یه عده اشخاصی هستن که ما دعوایی با اونو نداریم، با مردم کشورهای دیگه، فقط میگیم بابا ما میخوایم بیایم اسلام را که سعادت انسانها هست اونجا براشون تبیین کنیم و طبعا وقتی چه فهمیدن مخالفت نخواهند کرد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تبیین میخوایم براشون حاصل بشه و قهرن این مانع این حصول تبیین برای دیگران اون افراد زورمندی هستن که اونجا هستن با پول و پروپاگاندا درست کردن اومدن تسلط پیدا کردن. ما میخوایم این تسلط نابجا رو از بین ببریم. اونا مقابله هستن، ملع عرض کنم که دور و بر اون سلطانشون هستن یا نمیدونم رئیس جمهورشون هستن، اون مزاحمت ها رو میخوایم از بین ببریم، بعد مطلب رو هم برای مردم توضیح میدیم و وقتی توضیح داده شد قهرن خودشون مسلمان خواهند شد، خودشون تابع حق خواهند شد. همین لا اکراه فی الدین یعنی به زور که اصلا نخوان نیست، خواسته، مگر اینکه بعد از اینکه روشناس بودی نخه. درست حرف همینه، ولی من دیگه من نمیخوام و قهرن این مقابله کردن با حق است و حق نتش هم برای ما پیش میاد. بله هست. یعنی مقدمه میشه خارجن، نمیخوایم بگیم تزاهم هست، نه، ما نسبت به این قتلی که اتفاق میفته یا این است که این قتل از ناحیه مسلمان هاست که وقتی که در جنگ شرکت میکنن ناچار شهید میشن، یا قتل از ناحیه کسانی است که اونها مقابله میکنن و در مقابل این حق ایستادن. اونایی که در مقابل حق ایستادن ارزش وجودی ندارن، خب چشمشون کور میخواستن حواسون جمع بکنه، این چشمشون کور هم که ما میگیم برای این است که همونطور که عرض کردم در مورد جهاد از وظائفی را که شخص مجاهد داره، حالا اون کسی که مثلا مسئول کل ارتش اسلام است که میخواد این کار رو بکنه یا کسی که به خصوص این حمله رو عهده‌دار هست، این باید اسلام را به اونها معرفی کنه. این در کتاب جهاد آقایون متعرض شدن و در روایاتش هم داره همون ابواب جهاد عدو و وسائل هم هست که باید اون کسی که میخواد جنگ رو انجام بده یک کسی رو بفرسته تا بره بر اونها اسلام رو تبیین کنه. همینطوری بخوان بزنن بکشن نمیشه، که همش زور و فشاره که با اکراه مقابله، یعنی تطبیق اکراه بشه بر این جنگ، این نمیشه. بلکه باید برن بهشون بگن بابا جون ما میگیم که خدایی هست و دلیل بر این که خدا هست اینه، این خدا پیغمبری فرستاده، پیغمبرم اومده اون چرا به نفع شما هست بیان کنه، مذراتی هم که هست دستور الهی بده جلوش بگیرید. ما این حرف میخواییم بزنیم. ما اون وقت میگیم که اگر یه افراد اومدن بر شما حکومت میکنن میگن نه، بگیم اینا خلافکارن و هر کس غیر از این بگیه خلافکارن. این کار رو ما باید بکنیم، اگر نکنیم میشه اکراه اونها بر دین و زور محض. ولی وقتی بنا شد که ما این کار رو میخواییم انجام بدیم که جز وظائف روایات مفصله، حال باز من نمیدونستم که دو مرتبه باید اینجا رو تکرار بکنیم بهش میرسیم، ولی ممکن بود که همون کتاب جلد 11 همه وسائل چاپ قدیمی است که حاشیه مرحوم ربانی شیرازی اینها رو داره، در اونجا هست، در ابواب جهاد عدو اونجاست، عرض کنم اون قشنگ داره که افرادی رو میفرسته و اونها رو براشون تبیین میکنه اساس اسلام رو و دعوتشون میکنه به اسلام. بعد اگر که خودشون گفتن خیلی خوب، اگه اینطور هست ما که حرفی نداریم، که مثل اینکه یه جمعی برن در یه کشور دیگری برای اینکه بگن با ما اومدیم میخوایم راهنمایی کنیم شما رو به اینکه، منتها نمیگم اون واجبه، راهنمایی کنیم شما رو به اینکه در کشور شما عرض کنم که یک چیزهایی هست، معادنی هست که این معادن رو اگر اطلاع برش پیدا بکنید و از زندگیتون خیلی خوب میشه. خب اگر این طور باشه اونام آدم باشند و بفهمن که واقعا ما میخواییم این کار بکنیم، درگیری اصلا به وجود نمیاد. دست کسانی که این کار رو میخوان بکنن میبوسن. نمیخواییم استعمار و استثماری که دیگران میکنن داشته باشیم که هرچه دارن ببریم، واقعا میخواییم کمک بهشون بکنیم. اون دنیای محضمون تا این اوسع از اون است فائده ای که بر این جهاد مترتبه. ما میخوایم بگیم که خدایی هست که همه کس، همه کس را و همه چیز را آفریده، استدلالم براشون میکنیم. این خدا نماینده ای فرستاده و اون نماینده خدا دستورات الهی رو بیان میکنه، اینو میخوایم بهشون بگیم. خب مانع این یه ده مقابله میکنن، اگر واقعا مردم بفهمن که ما برای این مقابله نمیشه هستن، خیلی متشکریم که بخواید این کار بکنید. وقت اونایی که میان مقابله میکنن قهرن کسانی هستن که این حرف حق را میخوان نپذیرند، نمیخوان بگذارن که این حق به اونها برسه. با این طور افراد کتک است و کشتن اونها قهرن. اگر ما ببینیم که اگر خودمونم بریم چه بسا خودمونم به قتل میرسیم، به قتل میرسیم برای اینکه اون هدف الهی انجام بشه، اشکال نداره، این چاره ای نیست برای اینکه این حق را گسترش بدیم جز اینکه خودمون در مقابل نارواگویی و ناروا عمل کردن اونها بایستیم و اونها را هم میکشیم. برای این کسان میکشیم که آدم های نافهمی هستند و توجه نمی کنن. قتل اونها باید بشه برای اینکه آدم های بیارزشی هستند و اینها را از بین میبریم، نه برای اینکه فقط اونها از بین برن، برای اینکه اسلام رو بتونیم به دیگران برسونیم. دیگران که زنده هستن که باقی میمونند و اسلام برشون عرضه میشه، اینا هم که کشته میشن خودشون خلافکاران کشته بشن، از ما هم که اگر کسی کشته خودشون چون چاره ای نیست جز این که این هدف عالی را که رساندن اسلام به اونها هست، این هدف عالی راهی برای رساندنش نیست جز این که ما بریم با اونها درگیر بشیم. تو درگیری البته کتک خوردن و فیقتلون و یقتلون در اون آیه شده ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه فیقتلون و یقتلون. هم قاتل میشن، اما قاتل کی میشن؟ قاتل اشخاصی که نابکارن. و یقتلون در مقابل او و وعدن علیه حق فی التورات و الانجیل، همون طوری که دیروز آیه شو خوندیم، این حسابشه. بنابراین اصل کار رو که انجام میدن، من اگر میرم به خاطر اینکه حکم الهی و خواست الهی رو پیاده بکنم، اونا مقابله میکنن مرا، من در راه خدا کشته شدم، اب نداره، من شهید هستم. اونها هم کی میکشیم؟ برای اینکه مقابل حق ایستادن. مقابل حق ایستادن چاره، چون چاره نداریم جز کشتنشون. که بگی که خب روشون بگو، اینا هم عرض کردم این هست تو جهاد، جهاد هست که برید به اونها بگید مسئله رو روشن بگید، بابا ما اومدیم سعادت شماها رو میخواییم و موظف هم هستیم این کارو بکنیم. نمیتونن بگن نمیخواییم، نمیخواییم حق اونها نیست، این حق خدا هست. خداوند فرموده که بر شما لازم است برید این خواسته الهی رو و امر خدایی رو به اونها ابلاغ کنید، که وقتی اونها ابلاغ کردن طبعا خودشون مسلمان میشن و مردم دیگر حال بر فرض خودشون هم به جهنم تنها اکتفا نمیشه، دنبالش قتله. وقتی اون مقتول شد، مثلا کسی که اونجا فرمانده ارتش مقابل ارتش اسلام شده کشته میشه، کشته شد تا بالاخره اسلام تسلط پیدا کرد، نتیجتا زمینه باز بشه برای اینکه ما درست بتونیم بریم اسلام را، پیغمبر را و احکام الهی و خواسته های خدا را اونجا برای مردم تبیین کنیم. تبیین کرده مسلمان میشن خودشون، اکراهی هم در کار نیست. این قتلی که اتفاق میفته، قتل از ناحیه خود اونها افرادی هستن خلافکارن، چشمشون کور، بخواستن خلافکار نباشن. ما حرف رو براشون بیان کردیم، وظیفه‌مون هم هست که در باب جنگ مقدمتاً بیان بکنیم. از ما کشته میشن، خب چه کار کنیم؟ وظیفه الهی است، به گردن ما خدا گذاشته، اونها مقابله میکنن، ما رو میکشن. خدا هم فرموده باید تو این کار رو انجام بدی، ولو قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین فیقتلون، کشته بشیم جز ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، داره کار خوبی کردیم، بکشیم اونها هم کار خوبی کردیم. این حساب قضیه است. بنابراین اینطور نیست که بگیم ما اونها که کشته میشن پیغمبر یا خدا دستور داده برو این کارو بکن، خب این خون ریزیه، خب خون ریزیه باش، خون ریزی یعنی من خون میریزم، باشه بریزم. خون کیو ریختم؟ خون کسی رو که در مقابل خواست خدا ایستاده. این خون بی ارزش است عند الله. خون من ریخته شده که رفتم مقاتل هستم فی سبیل الله، خب چاره نیست، خواست خدا این است که من برم این خواسته او را که دین اسلام هست و اعتقادات و احکام اسلام هست به مردم اون سرزمین هم برسونن، تا اونها هم به سعادت بالایی که اسلام آوردن است نائل بشن، در راه انجام وظیفه است، مانعی نداره. این حسابشه. صرف این که یه نفر کشته بشه یا یه نفر رو بکشیم این که محصول نیست، که باید اون کسی که کشته میشه دید که برای چی کشته میشه. کشته میشه برای اینکه خلافکاره، خب مثل این است که کار خلافی کرده، حد برش جاری میشه، شبیه اوست. عرض کنم که و یا اینکه نه، کشته میشه شخص برای اینکه خواسته انجام وظیفه کنه و اونها مزاحمن، خب مانع نداره. خدا فرموده اینجا ولو اینکه اونها مزاحم هستن باید بری تو جلو، کشتم شدی قتلوا فی سبیل الله میشه، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون میشه. بنابراین به نظر میاد که هیچ شبهه‌ای در این که این طور جهاد، این شبهات به این برمیاد چرا جهاد خدا واجب کرده، جهاد که مستلزم خون ریزی است، یعنی کشتن اشخاص خلافکار است، و یا کشته شدن اشخاص ثوابکار. خدا خواسته اشخاص خلافکار به خاطر اینکه خلافکاران کشته بشن، و اشخاص ثوابکار که خود مسلمان ها هستن که عجم کردن، فرض این است که خدا فرموده برید این کارو بکنید، کشته شدید در راه خدا هست، و ان ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، خیلی هم خوشحالن، خدا مزد بهشون میده چون به وظیفه عمل کردن. این که اشکال نداره، از پیش خودمون نمیگیم این حرف رو که چرا میگی کشته بشین، خود قرآن فرموده است که اینها وقتی کشته شدن احیاء عند ربهم یرزقون هستند و در بالاترین مقامی که برای انسان هست قرار میگیرن. بنابراین این اشکال نداره، اونها هم کشته میشن برای اینکه مقابل اسلام ایستادن. و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من ایده او بعیدینا، به دست خودش یا به عیدینا با دست ما اونها عذاب شدن، اونم اشکال نداره. بنابراین شبهه در اصل این که خود حرب، خود عرض کنم حمله اگر اتفاق بیفته هست، این که بلا اشکاله. حرف ما این است که حالا این حمله رو باید کی بکنه؟ این حمله چون به نفع مسلمان ها هست و گسترش عرض کنم که دامنه کشور اسلامی است و قهرن به نفع همه مسلمین هست، ناچار باید این به وسیله اون کسی که ولی امر مسلمین است انجام بشه. جزء اختیارات اوست و جزء وظایف اوم هست. جزء اختیارات او، چون ولایت همین معناش سرپرستی امت، انجام دادن هر چیزی است که به نفع امتی باشه. و عرض کنم که از وظایفش او، از وظایف اوم هست، برای اینکه ولی امره. ولی امر اگر بخواد این کارو نکنه، این ولایت امرش انجام نداده. این جزء وظایف او هست و جزء اختیارات او هم هست، چون همه کارهایی که مربوط به ولایت است به دست اوست. بله بله، اگه نتونه اصلا انجام بده معذور است. اینا همش حساب شده هست و به همین ترتیب شده. یه سر سوزنی عرض کنم که ایرادی در این دستورات و این مسائلی که میگیم نیست. وظیفه اون کسی است که ولی امر است این کارو بکنه. البته اگر باید بفهمه، ولی امرم فرض این است که میفهمه، فرض ما این است که فهمیده، و وقتی که فهمید کوتاهی نباید بکنه. نفهمید جهلش عذر است عندالله. فهمید به وسیله مردم باید انجام بده اینها رو، مردم نیامدن، معذور است عندالله. این چه عرض کردم اون چی که در خطبه شیخ شقیه هست که حضرت بعد از اینکه مردم اومدن باش بیعت کردن، بیعت رو پذیرفت، وقت میفرماند که قسم میخورن که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر لالقیت و حبلها علی غاربها ولسقیت و آخرها به کأس اولها. اگر مردم حاضر نمیشدن و حجت بر من تمام نمیشد به وجود الناصر، کمکیار دارم، میتونم اون چرا که خواسته خداست از شخص ولی امر انجام دادنش انجام بدم. اگر این نبود، اگر مردم حاضر نمی شدن و حجت به وجود ناصر بر من تمام نمی شد، اون وقت من رها می کردم. لالقیت و حبلها علی غاربها، اصلا ریسمان این حکومت رو به دوشش می انداختم، آخرش هم مثل اولش رها می کردم، می رفتم. یعنی شرط این که بر اون کسی که ولایت امر خدا به عهده‌اش گذاشته به قیام به این اعمال بکنه، این است که بتونه حاضری باشد، مردم بیان و نصرت بکنند، و وقتی توانست کوتاهی نباید بکنه. اینا همه اینا حساب شده است. اگر امام صادق سلام الله علیه یا سایر ائمه علیهم السلام اقدام نکردند، به خاطر اینکه نمیشد. خود حضرت امیر هم که اومدن اقدام کردن، باز خود همین مردم با شرگیر شدن. مردم هم به خلافکار، ابن ملجم اومد حضرت امیر رو به شهادت رسون. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هم که مردم گفتن بیایید آقا ما هستیم، ایشون هم تشریف آوردن، میدونستن هم که مردم عمل نمی کنن. ولی بسیار خوب، وقتی مردم گفتن اصلا با تمام همشون رو مسئول کنن تا اینکه اون چی که خواسته خداست انجام بشه، نشد. اگر امام صادق هم این وسیله، این زمینه براش پیش می اومد، این کارو میکرد. حضرت ولی امر هم اگر این زمینه براش مهیا بشه، این کارو میکنه. این حساب قضیه است که همه خصوصیاتی از نظر عقل و شرع لازم است برای اینکه تکلیف متوجه شخص بشه. حالا شخص عادی باشه یا شخص ولی امر باشه، اونم همینطور. اون شرایطی که برای او لازمه، وقتی تحقق پیدا کرد تکلیف براش. ما حرفمون این است که در زمینه ای که می تواند ولی امر قیام بکند و اقدام بکند، قیام و اقدام بر او برای توسعه کشور اسلامی لازمه و این قیام و اقدام جزء وظایف او هست، و دیگران حق ندارن بگن ما کار نداریم، او بر خودش نیست. ولی امر داری، النبی اولا بالمؤمنین داری، بخوای نخوای النبی اولا بالمؤمنین، بخوای نخوای انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اینا ولی شما هستن. ولی هم که شد لازمه ولی داشتن. عرض کنم که این است که اختیاراتی برای او باشه و این اختیارات برای دیگران نباشد. این عرض کنم که اصل این است که خود جنگ به اقسام ثلاثه، هر به اقسام ثلاثه جزء اختیارات ولی امر است. وقتی یه خورده اینجا میمونه که آیا هیچ وقت حق ندارن اقدام به جنگ بکنن یا در بعض مواردش ناچار باید خود مردم هم ولو ولی امر دخالت نکرده اقدام بکنن که انشاءالله فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.